أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد به اصالت اللزومی که معروف است در عقود. مرحوم شیخ قدس سره در بحث معاتات این بحث رو مطرح کرده و در اول خیارات هم تکرار کرده بحث رو. بعد از آنی که عقد صحیحاً واقع شد، امر دائر بین این که به نحو لزوم واقع بشه یا به نحو خیاری و قابل فسخ. اصل معینی نسبت به عهدهما وجود داره یا نه؟ شیخ در شروع بحث در معاتات اصالت اللزوم رو اولا در ملک مطرح کرده. به این مقدار به درد ما نمیخوره، چون بحث ما لزوم در خصوص موارد ملک که نیست. ما بحثمون احکام العقود، اما از عقودی که مفادش تملیک یا غیر تملیک، حتی مواردی که مفاد عقد تملیک شیئی نباشه، مثل نکاح ولو مجرد از مهر. خب اصل آیا اقتضا میکنه لزوم عقد را یا اقتضا میکنه خیاری بودن عقد را و لزوم نیاز به اثبات داره؟ در شروع ولو ملک و مطرح کرده، اما در اولین دلیلی که متعرض میشه بر اصل لزوم در ملک که استصحابه، تعبیر میکنه به لزوم کل عقد. اصل فی کل العقود مقتضی لزومه، چه تضمن الملک کما فی البیع والاجاره او لم یتضمن الملک کما فی النکاح و غیره. اون چه بر ما مهمه در حقیقت این جنبه دومه، نه بحث اصل ملک، اصل لزوم در خصوص ملک، ولو اینکه اونم مورد اهتمامه، اما اهم از اون اصالت اللزوم فی مطلق العقوده. مرحوم شیخ قدس سره این بحث از اون مباحث عام الجریان و به جد مفیده. قوم در مسئله فرمایشاتی دارن، ما هم عرایضی داریم که حالا عرض میکنیم. برخی از نکاتی که میخوام عرض بکنم لم ارمن سبقنی الیه، ولذا کلمات شیخ به جد مورد دقت و اهتمام در فهم باید قرار بگیره تا اون به دنبالش اون چه عرض بخوام بکنم. مرحوم شیخ قدس سره برای اصل لزوم به 8 وجه استناد فرموده. عرض کردم و این وجوه رو در بحث خیارات، در مبدأ بحث خیارات تکرار کرده. وجه اول از وجوه اصالت اللزوم عبارت است از استصحاب. استصحاب از اون وجوه عام است، یعنی هم در بیع و ملک جاری میشه هم در سایر عقود. اما برخی از وجوه که ایشون ذکر میکنه مثل البیعان بالخیار مالم یفترقا مخصوص به لزوم در خصوص باب بیعه، حتی نه مطلق الملک. وجه اول استصحاب، استصحاب بقای حالا ملکیت در جایی که مفاد عقد تملیکه، که تمرکز شیخ در این بخش بر همینه در شروع کار، و لذا تعبیر کرده اصالت لزوم الملک، ملک علی وجه لازم، در معاطات که انشاء به لفظ نیست نمیدانم ملکیت به نحوه ملکیت لازمه یا ملکیت متزلزل، اصالت لزوم الملک فرموده. ملکیت محقق بود، این ملکیتی که محقق شده بود فرض اینه دیگه، شیخ فرمود اقوا این که معاطات یفید الملک، منتها هل یفید الملک اللازم او المتزلزل فیه خلافه، میگیم ملکیت که حاصل شده بود در مبدأ معاطات، اگر ملکیت متزلزل باشه با رجوع به هم میخوره، اگر ملکیت لازم باشه مثل بیع به صیغه خواهد بود که با رجوع زائل نمیشه. شک داریم در زوال ملکیت با رجوع، استصحاب میکنیم بقای ملکیت را. به مناسبت شیخ معطر این جهت شده که ممکنه کسی بگه اشکال در این استصحاب بکنه که از موارد شک در مقتضیه، اینجاست که اون نظر شیخ در اصولش که استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نیست گل کرده، به این نکته که قدر متیقن به معاطات حدوث ملک متزلزله یا جامع بین ملک متزلزل و لازم، ما شک در حدوث ملکیت لازمه داریم، اون چه محققه مردد بین ملک لازم و متزلزل حادث شده. چجور میتونید استصحاب ملکیتی بکنید که شک در مقتضیش دارید؟ چون احتمال داره ملکیت از سنخ متزلزل باشه که اقتضایی برای استمرار بعد رجوع نداره، بلکه حتی ممکنه گفته بشه استصحاب عدم حدوث ملکیت لازمه از قبیل شک و استصحاب در شک سببی متعین میکنه ملک رو در متزلزل، چون بقای عقد بعد الرجوع من آثار این که ملک ملک لازم محقق شده باشه، استصحاب نفی حدوث ملک لازم رو اگر کرد نتیجتا اینه که بعد الرجوع باید زائل بشه. شیخ جواب میده میفرماد لزوم و جواز از احکام ملکه نه از انواع ملک. ملک ما دو نوع نداریم، ملک لازم ملک متزلزل، حکم به لزوم و حکم به جواز داریم، ولذا سنخ ملکیتی که انشاء میشه در موارد مثل هبه با سنخ ملکیتی که انشاء میشه در موارد بی این گونه نیست که متفاوت باشه و مختلف باشه. بر این اساس مرحوم شیخ قدس سره میفرماد استصحاب ملک بعد از فسخ در این مورد جاری خواهد بود، یا استصحاب شخص ملک، اگرم در این تردید بشه استصحاب همون جامع ملک، چون ما اثبات ملک به عنوان لازم نیاز نیست بکنیم، میگیم بعد از رجوع و فسخ نمیدانیم ملک زائل شد یا نه، خب میگیم فرضاً جامع بین ملک لازم و متزلزل حادث شد، این استصحاب چیه؟ کلی قسم ثانیه. بنابراین که ملکیت دو قسمه، ملکیت لازم و جائز، ما میگیم یه ملکیت اینجا حادث شده، منتظم مثل جنابت مردد بین صغیره، حدث مردد بین حدث اصغر و اکبر، حدث جامع در خروج بلل مردد حادث شد، نمیدانیم، وضو گرفتیم بعدش، نمیدانیم حدث ظاهر شد یا نه. گفته میشه استصحاب اقتضا میکنه بقای حدث رو. نمیخوایم آثار جنابت بار کنیم، مثل حرمت مکس در مسجد. با استصحاب بقای حدث حرمت مکس در مسجد که از احکام جنابه بار نمیشه، اما با استصحاب حدث بطلان صلات مترتب میشه، چون لا صلات الا به طهور، و با استصحاب حدث نفی طهور میشه. ما نحن فی من هذا القبیل. استصحاب ملکیت جامع بین ملکیت لازم و متزلزل بعد از رجوع. خب نتیجه با نتیجه ملک لازم یکی میشه، اما عنوان ملک لازم لازم نیست بگید. شما میگید بعد از رجوع ملکیت باقیه، که نتیجتاً با لزوم تطابق پیدا میکنه ولو عنوانش هم ثابت نشه. و مرحوم شیخ در این قسمت رفت و برگشتی داره در قضیه تثبیت استصحاب بقای ملک. خب این در موارد ملک. ما که میخواییم به این استصحاب تمسک بکنیم، ناچاریم صیغه استصحاب رو عوض کنیم، بگیم استصحاب بقای عقد ولو در غیر مورد ملک و بیع و اجاره، نکاح یه عقدی محقق شد اثری هم داره، مثل زوجیت. نمیدانیم این زوجیت حادثه محکوم به لزومه یا محکوم به جوازه. استصحاب میکنیم، میگیم با رجوع این عقد که یک وجود اعتباری داره، این قرار که یک وجود اعتباری داره باقی است، منحل نمی شود، منفسخ نمی شود با رجوع. یا استصحاب رو در خود عقد جاری می کنیم، یا استصحاب رو در اثر عقد میگیم اون زوجیت حادث نمیدانیم با رجوع و فسخ آیا زائل شد یا نشد. استصحاب بقای زوجیت منتها این استصحاب بقای زوجیت یا استصحاب بقای عقد اثبات نمیکنه عنوان عقد خاصی را. خود شیخ هم اینجا تذکر داده، شیخ بعد از آنی که استصحاب رو از ناحیه ملک بردش در ناحیه عقد، ایشون میگه این استصحاب جاری میشه هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه. در شبهات حکمیه اون مواردی که مثل معاتات، عقد یا حادث شده، نمیدانم حکمن و شرعن لازمون بیع المعاتاتی او جائزون. استصحاب بقای عقد و استصحاب تأثیر عقد اقتضا شبه حکمیه است، چون نمیدونم شرعن معاتات لازمه یا نه. خب استصحاب اقتضا میکنه این عقد بعد از رجوع معاتات باقیه. و همینطور در شبهه موضوعیه، در شبهه موضوعیه میدانم عقدی واقع شده، نمیدانم عقد هبه بود یا عقد بیع بود. بیع باشه لازمه، هبه باشه جائزه. من شیئی رو مالک شدم به عقدی مردد بین بیع و الهبه. این شبهه شبهه چیه؟ موضوعیت دیگه، حکمیه که نیست. نمیدانم اون عقدی که واقع شده در خارج بیعه یا هبه است. استصحاب میگه با این عقد تو مالک که شدی، استصحاب میکنیم بقای ملکیت این عین رو، عین موهوبه رو یا مبیعه رو، استصحاب میکنه بقای ملک رو بعد از رجوع. اگر اون مملک، اون واهب که امرش مردد بین این که واهب یا بایع، رجوع کرد میگه آقا من بخشیدم الان پس گرفتم، میگم نه شما نبخشیدی، شما فروختی. استصحاب اقتضا میکنه که این عقد بعد از رجوع منفسخ نمیشه، لا یزول. اما با استصحاب اثبات نمیکنیم ان الواقع بیع، این من اوضح الاصل مثبت. استصحاب میگه ملکیت باقیه، اما الواقع بیع لیترتب علیه خیار المجلس، این گونه نیست. چون به مقدار استصحاب ما متعبد شدیم، نه به لوازمش و به مثبتاتش. شیخ فرموده این قضیه عفو استصحاب یجری فی الشبهات الحکمیه و الشبهات الموضوعیه، منتها جریانش در شبهات حکمیه مبنی على مسلک القوم من اعتبار الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه. و فی کلامون ما قائل به استصحاب در شبهات حکمیه نیستیم، حتی النراقی که قائل شده که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست و وافقه او از سید الخوی قدس سر رو از باب تعارض استصحاب عدم جهل و بقاء مجعول، حتی النراقی قائل به این استصحاب در مقام شده، با این که میگه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود ولی این استصحاب رو قائل به جریان شده. کأنه مرحوم نراقی قدس سره مدعیه این استصحاب لهو شأن خاص، این به ملاک استصحاب عام معتبر نیست که تعارض شکل بگیره، این استصحاب استصحاب خاص، نظیر استصحاب قهقرایی که به ملاک استصحاب نیست، این استصحاب لهو شأن خاص که اموری که اذا حدثت لا تزول الا بما یثبت کونه مزیلا، ملکیت، زوجیت، طهارت، نجاست و ما شاکن، اموری که اذا حدثت زوالش نیاز به محرز داره. من اگر مالک شیعی شدم یهو ملکیت بخواد بپره بره نمیشه، باید احراز بشه زوال ملکیت. اینو مرحوم عراقی به نظرم در عوائد به مناسبت بحث متعرض میشه. ولیکن بالاخره به نظر ما خب استصحاب که جاری نمیشه و اینی هم که ایشون علی نحو الاطلاق ادعا میکنه اموری که اذا حدثت لا تزول الا به ما یحرز کونه مزیلن، همچین قاعده ای هم بر ما مسلم نیست و لذا استصحابش در شبهات حکمیه مبنی علی مسلک القوم. و اما در شبهات موضوعیه جریان این استصحاب یک قیدی حتما داره، لو فرض جریان استصحاب در شبهات حکمی، در شبهات موضوعیه حکمیه، چجور تعبیر کنم، شبهه موضوعی حکمی، یعنی شک در بقای ملکیت، شک در بقای ملکیت، ملکیت هم حکمه، اما از حیف این که نمیدونم موضوع محقق بی بود یا هبه بود، ولذا شبهه موضوعیه حکمیه. شبهه موضوعیه گاهی وقتا شبهه موضوعی حکمیه نیست، مثل که شک در بقای نهار، شک در بقای لیل، شک در بقای موضوعه. اما گاهی وقتا شک در حکم جزئیه. اینی که ما میگیم شبهه حکمیه نرید و به شبهه حکمیه کلیه، مثل شک در حرمت توتون. اما قد یکون شک فی الحکم الجزئی، نمیدونم اینجا بیع محقق شده یا هبه محقق شده، شک در ملکیت بعد از رجوع، اما شکمون در این ملکیت که حکم وضعی هم هست ناشی از شبهه موضوعی است که آیا واقع هبتون او بیعون. این اصل جریانش موقوف بر اینه که حداقل اصل حاکمی نداشته باشه، ولذا در تردد بین این که زوجیت بعدن قضاء المده وجود داره یا نداره، که معلول اینه که آیا اون نکاح واقع دائم بود یا متعه، مثل مرحوم آقای خویی و غیر ایشان استصحاب زوجیت رو جاری نمی دانن. اذا شک فی ان العقد الواقع عقد نکاح دائم او عقد متعه، بعد از انقضاء مدت زن میگه یه ماه ما ازدواج کردیم، مرد میگه نه بابا ما ازدواجی دائم کردیم. القول قول من یدعی الانقطاع. چرا؟ برای اینکه استصحاب اقتضا میکنه نفی نکاح دائم را. نگید استصحاب اقتضا میکنه نفی منقطع را، اثری نداره. فیجری شک در وقوع دائم و منقطع معلول شیئی است که نتیجهش اصل در اون در نفی جاری میشه، استصحاب اقتضا میکنه عدم وقوع دائم. نظیر و موارد شک فی مدت الاجاره، نمیدونم این خونه رو یک ساله اجاره کردن یا پنج ساله، مستاجر میگه پنج ساله، مالک میگه یک ساله، انقضت المده یک سال گذشت، نستصحب بقاء الاجاره بعد سنه الاولى، یا اینکه نه نستصحب عدم وقوع الاجاره على المده الزائده. ولذا اصل حاکم داره و معه فلا مجرا لاصاله بقاء الملك، نمیگیم منفعت این خانه در سال اول ملک من بود، شک دارم در بقاء ملک فی سنه ثانیه، فنستصحب بقاء الملك. این نسبت به دلیل اول بر لزوم که برای ما با این اصل آبی گرم نشد، چون ما این اصل رو مبنی بر این که در شبهات حکمیه است جریانش به نظر ما ممنوعه. چون اونجا اصل نفی بی نمیشه کرد، چون اصل نفی هبرم اصول متعارضه در اون دو، اون اثر داره، مالک نیست دیگه، استصحاب میکنیم این آقا هبه نکرده، نه همون حدوث هبه، اگر ملکیت رو که استصحاب میکنیم، ملکیت استصحاب میشه، ولیکن عنوان بی ثابت نمیشه، چون استصحاب عدم بی استصحاب عدم هبه جاری نیست، چون معارض به اصل عدم هبه است، منتها آثار بی رو بار نمی کنیم، ولی زای استصحاب هبه چون آخه هبه که احراز نشد وقوع هبه، نمیشه، برای اینکه استصحاب میگه که هبه واقع نشد، پس بنابر هبه واقع نشد پس ملک نیست، که هبه واقع نشد پس ملک نیست. خب میدونم کلام اینه که اگر هبه بود بعد از فصل به هم خورده، احتمال داره که بیع باشه یا نه، یعنی احتمال داره سبب مملک غیر هبه بوده، ولذا استصحاب ملکیت بعد از رجوع جاریه، بر این که تأثیر رجوع در زوال ملک موقوف بر اینه که واقع هبه باشه و هبه بودن معلوم نیست. لا ينفي ثبوت الملكيه، بله، لان الملكيه لان نفي كما ان اثبات الملكيه لا يثبت احد العنوانين، بله، ولی اون ملازمه هست. چرا؟ اگر براس ملکیت باقیه این ملازمه با کون الواقع بیعن، اما این لازم، لازم مثبته، نه لازمی که لازم شرعی. مرحوم شیخ قدس سر رو بعد از اصالت اللزوم و استصحاب استدلال کرده به جمله ای از ادله لفظیه بر لزوم، ولذا دلیل دوم شیخ الناس مسلطون علی اموالهم. خب اینم در همه عقود جاری نیست، ولی در عقود مفید تملیک بسیار خوب. الناس مسلطون علی اموالهم، یه تقریب خاصی شیخ داره در این الناس مسلطون علی اموالهم. دقت میخواد کلام مرحوم شیخ فهمش اینجا. ممکنه بگید خب الناس مسلطون علی اموالهم از قبیل مفهوم لقبه. الناس مسلطون علی اموالهم لا ينافي ان غیر الملاک هم سلطه بر فسخ دارند. کجا این آمده که الناس فقط یعنی ملاک فقط مسلطن بر مالشون؟ این که نیومده. الناس مسلطون علی اموالهم یعنی خود مالک مسلط بر مالشه. خب حالا اگر یک کس دیگه مسلطه، ولی یه مالکم مسلطه، این منافات نداره با سلطه مالک؟ دو نفر سلطه دارن. شیخ میگه ما این حدیث رو اینجوری معنا نمی کنیم، یه جور دیگه معنا می کنیم. شیخ چه کار داری می کنی؟ ایشون می فرماد الناس مسلطون علی اموالهم نسبت به سلطه دیگران بر نزع این مال. خوب دقت کنید، الناس مسلطون علی اموالهم و من شؤون و از اطلاقات سلطنت مالک علی ماله سلطنته علی منع الغیر من انتزاع المال من المالک و التسلط علیه بالاسترجاع والفسخ. ایشون میگه اگر دیگری حق فسخ داشته باشه، حق داشته باشه این مال رو از من پس بگیره، این خلف اطلاق سلطه منه. اطلاق سلطه من، نه اینکه سلطه من اقتضا میکنه نفی سلطه دیگری رو. از باب مفهوم لقب نیست، از باب مفاد ماده سلطه است. میگه مالک سلطه داره، مطلقا بر مالش سلطه داره، و از جمله شؤون سلطه مالک بر مالش اینه که دیگری رو منع بکنه از انتزاع این مال از او. چون اون کسی که میاد فسخ میکنه این مال از مالک پس میگیره، خلاف سلطه مالک بر مال خودش که سلطه داره بر حجب دیگران، سلطه داره بر منع دیگران، سلطه داره بر ابقاء مال فی سلطانه و ملکه. الناس مسلطون علی امواله. ولذا این از باب دلالت ترکیبی مفهومی نیست، این از قبیل دلالت ماده سلطه است. اطلاق سلطه حتی نسبت به انتزاع دیگران این مال را، او مسلطه، او مسلطه بر حجب و منع دیگری از اخذ مال و استرداد مال. بله دیگه، یعنی در حقیقت هر کدوم لهو سلطتون حلال آخر، به معنا یحجبه عن تمام السلطه، یعنی از قبیل اینه که سلطه هر یک موجب تحدید در سلطه دیگری میشه. ولذا عبارت شیخ اینه ینافی اطلاق سلطنت المالک یا السلطنت المطلقه. مطلق سلطنت نیست، سلطنت مطلقه است. با این شیخ چه کار میخواد بکنه؟ اشکالی رو دفع کرده. اون اشکال اینه که خب الناس مسلطون علی اموالهم، بعد از استرداد و فسخ توسط طرف مقابل کون هادا مالند شخص اول کلام، مبیع دست مشتری در معاطات، بایه استرده بالفسخ. خب شما میگید المشتری مسلط علی ماله، خب هذا المشتری مسلط علی ماله و بعد استرداد البایع للمال، المال اذا کان یجوز الاسترداد یکون مالا للبایع لا للمشتری. اثبات این که این مالک این مشتری مالکون تمسکن بالعام فی شبهت المصداقیه، این اشکاله. گفتن که نمیتونید اثبات بکنید لزوم ملک را به حدیث سلطنت، چون بعد از فسخ و استرداد و احتمال این که این مال بر ملک استصحاب نادیده بگیرید، فعلا دلیل مستقل میخواد به حساب بیاد. استصحاب اگر بود که اون دلیله، وقت تقدم الکلام فی مایم و دلیل الناس مسلطون علی اموالهم، فرض کنید دلیل استصحاب نداریم که ما علی مبنانا. مرحوم شیخ نقل میکنه بعضیا گفتن با الناس مسلطون نمیتوانید اثبات ملکیت لازم بکنید، چون مفاد حدیث سلطنت اینه که المالک مسلطون علی ماله و کون المشتری فی المعاطات مالکن للمبیع بعد استرداد او استرجاع او فسخ البایع اول الکلام. تمسک به الناس مسلطون در عینی که شک داریم که مشتری مالکه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، این تقریب اشکاله. شیخ از این جواب داد به این که این شیء تا قبل از استرداد که ملک مشتری بود، شک داریم که آیا بایع حق نقض و فسخ این ملکیت داره یا نه. خب مالک که مشتریه، قبل رد اطلاق سلطنت او بر مالش اقتضا میکنه که نسبت به استرداد بای این را مالک سلطنت داره، و الا اگر بای خیار و حق و سلطنت در استرداد داشت، این خلف سلطنت مطلقه مشتری است که مالکن قبل الفسخ حتما، که اطلاق سلطنتش اقتضا میکنه حتی نسبت به فسخ بایع هم المشتری له السلطه علی ماله فی منع البایع از اعمال سلطنت علیه سلطنت مشتری. این بیان دوم بر اصل لزوم، ولذا مرحوم شیخ می‌فرماد این بیانم برای لزوم بیان تامی است، کما اینکه استصحابم از نظر شیخ تام بود. و من هنا یتبین، مرحوم شیخ می‌فرماد الاستدلال برای اصل لزوم به وجه ثالث، و اون لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه نفسه. خب مال مشتری که بالبيع المعاطاتی صار للمشتری، لا يحل الا بطيبه نفسه، الفسخ علی و استرداده من بالرجوع والفسخ بطيبه نفسه من المالک والمشتری نیست. لا يحل مال المشتري لغيره الا بطيبه نفس المالك، والفسخ ليس من موارد طيب نفس المالك فلا يجوز. ولذا نتیجه لزوم در ملکیت، این ملکیت اختصاصی به اعیان هم نداره، در منافعش هم همینه، اجاره عقد اجاره لازمون، منتها در اجاره مالک للمنفعه در بیع مالکون للعین. اما اصالت اللزوم اقتضا میکنه لا یحل مار امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، اقتضا میکنه عدم حق دیگری در استرداد مال بدون رضایت مالک. و اشکال ثابت در الناس مسلطون یأتی هنا معردهی، اینم وجه سوم. وجه چهارم در کلام شیخ قدس سر رو ما همه اینا رو ذکر میکنیم چون برخی از این وجوه برمون خیلی مهمه. استصحاب حالا از نظر دیگران مهمه که قائلن، ولی بر ما مهم نبود. قضیه الناس مسلطون، حالا اگر سندش هم درست بکنیم باز در خصوص املاک درست میکنه. لا یحل مال امرئ مسلم سندش تمامه، البته بعضی از روایات تمام نیست اما سند معتبر داره. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، اینم در اموال لا فی مطلق الحدود، لا فی مطلق العقود. اما وجه چهارم یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراف. استدلال به این آیه، ولذا وجه بگم چهارم و پنجم، در دو فقره است. فقره اول اینکه مفاد این دلیل صحت معامله از فرزن و میگه منحصر وجه اکل به تجارت انتراض، فسخ که تجارت انتراض نیست، رجوع ایقائه، فسخ ایقائه، تجارت عن تراضی نیست. الا ان تکون تجارت عن تراض، منحصر مشروعیت به تجارت عن تراض. پس بنابراین کسی که مالک شد به معامله ای، فسخ اون معامله بر او از ناحیه یکی از متعاملین خارج از تجارت انترازی است که در آیه منحصر قرار داده وجه حل را در آن. این یک بیان میشه بیان چهارم بر اصل لزوم در مثل تجارات. وجه پنجم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الفسخ اکلون بالباطل، چون تجارت انتراض نیست. بنابراین که این استثناء استثنای متصله، لا تأکلوا اموالکم بینکم بشیء من الاسباب الا ان تكون تجارت فانه باطل الا ان تكون تجارت انتراض. اینجوری تقریب استثنای متصلش گذشت. نگید ما مواردی داریم شارع جعل خیال کرده یا ترخیص در اکل بدون تراضی مثل مورد اکل ماره، خیار مجلس و حیوان و ماشاکل. این موارد بعد از قیام دلیل از کسی که له الولایه که شارعه اون رو موضوعا از اکل به باطل خارج میکنه، ولی در غیر مواردی که دلیل بر مشروعیت فسخ باشه اکل به باطله. خب اصل المعامله، اما المفروض انه دلت الآیه على شیئین، ان سبب الحل منحصر في التجارة عن طرف لا تأكلوا الا
وليس لوازم التجارة التي منها عدم جواز.
الكلام انه ما ينحصر القضية في التجارة، حصر سبب الحل في التجارة عن تراض، وأن ما عدا التجارة عن تراض كأنه لا يجوز.
الفسق وعدم الفسق ليس من ذلك العام.
ليش؟
وإنما هو من لوازم العام.
ليش من لا لأن العام ليس هو المعاملة فقط. الأكل. الأكل سواء كان بمعاملة من طرفين أو بإعمال الخيار من طرف واحد. لا تأكلوا أموالكم، يعني لا تداولوها بينكم، لا تأكلوا ولا تأخذوا أموال الناس إلا أن تكون تجارة عن تراض. اینم بیان پنجم مرحوم شیخ قدس سره. بیان ششم مرحوم شیخ دلیلی است که در خصوص بیع، البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. این دلیل دلیل تامیه، اما در خصوص بیع. ولا یجری حتی فی الاجاره فضلا عن سائر العقود کالنکاح. دلیل هفتم و هشتم که از مهمات ادله است برای ما که نیاز به دنبال کردن داره، هفتم اوفو بالعقود و هشتم المؤمنون عند شروطه. مرحوم شیخ قدس سره فرموده یمکن الاستدلال بر لزوم عقودی که مردد بین لزوم و جوازه به اوفو بالعقود و همینطور به المؤمنون عند شروطهم. بنابراین که شروط ابتدایی هم مندرج در عنوان شرطه، فیشمل العقد ولا یختص الشرط بما کان فی ضمن غیرهی. این دو دلیل، اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم. شیخ میفرماد استدلال میشه کرد به خب عقدی که مشروعیتش فرض شد، اون مشکلی رو که ما قبل مطرح کرده بودیم دیگه اینجا میشه گفت نداشتیم. اونجا این بود که اصلا مشروعیت عقد معلوم نیست، اما اینجا مشروعیت عقد رو فرض کردیم. شیخ بعد از مشروعیت معاتات و صحت معاتات برای لزومش میخواد با وفو بالعقود توسل کنه. فرموده کما لا یبعد، عقد لا یختص بالصیغه، عقد یشمل المعاتات. این طور نیست که عقد مختص به خصوص عقد لفظی باشه. المعاتات ایضا عقد کما ان الانشاء بالصیغه یکون عقدا. و به همین نکته به اوفو بالشروط المؤمنون عند شروطهم، بر عدم نفوذ فسخ از یک طرف یمکنن یستدن. این کلام مرحوم شیخ قدس سره در مقام در این دو دلیل. ولنا فی دلالت الاخیرین بر لزوم کلامون نتعرض له انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.